خواستم ز پرتو پندار تابناک، نور چراغ خلوت اندیشم شوی. می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو، می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، حکمت 114: وقال علیه السلام لا مال اعبد من العقل، مالی پرسودتر از عقل نیست. امام اینجا نخواسته که مالو به عقل بگه، یعنی از یه سنخن، خواسته بفرماید که یعنی عقل نعمت بزرگیست و از حتی مال که اینقدر از مردم دلبری میکند، عقل از همه اینا نافع تره. ولا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست. یعنی عجب، میدونید چرا میگه وحدت میگه؟ چون که آدم معجب عرض میشود که خودشو یگانه میدونه و خلاصه خودشو منحصر به فرد میدونه و خلاصه اگر چنون که کسی اهل عجب باشد، این وحشت روحی ممکنه خودش وحشت نکند، ولی اندالله یه چیز وحشت کردنیه، چون گمراه میشه. در گذشته خدمتتون نکته ای رو گفتم که گفتیم که در صفات ذمیمه بعضی از این صفات قائم به غیر است. در گذشته گفتم، بعضیتون شنیدین، اما الان دیگه چون عجب اومده در کلام امیرالمومنین، بله گفتیم خدمتتون که بعضی از صفات ذمیمه قائم به غیره. مثلا صفت تکبر قائم به غیر است، چون شما وقتی تنها هستین نمیتونید به کیت میخواین کبر بفروشی، به در و دیوار و ستون که نمیشه که، باید یه کسی در اونجا باشه. بنابراین علمای اخلاق گفتن که تحقق تکبر سه رکن لازم دارد، سه رکن. تا این سه رکن نباشد تکبر تحقق پیدا نمی کند. اول شخص متکبر، خود آقا یا خانم، پناه بر خدا میبریم. بعد دوم متکبرون علیه، یعنی کسی که بر او تکبر می شود. یه آدم اونجا نشسته، خب ما برش قیافه بگیریم دیگه. رکن دومه تحقق و تکبره، خب اونم چه قیافه بگیریم براش، اونم میشه متکبرون علیه. این دوتا رکن. رکن سوم خیلی تماشاییه که به خاطر چه چیزی آقا تکبر می کند. ها؟ به خاطر مالشه، علمشه، جمالشه، زوربازوشه، چیه که اون اسمش متکبرون به؟ رکن سوم یعنی چیزی که به خاطر اون تکبر می‌ورزند. پس سه تا رکن شد. خب این که متکبرون به میگن، آقا یه وقت ماله، یه وقت علمه، یه وقت چیزای دیگه است، اما اینا فقط نیست، اینا چیزایی است که بشر بهش دست یافته. یه پزشکی خدا حفظش کنه الان دیگه پیر شده بنده خدا، یک کنفرانسی بود، مجمعی بود در ژنو، میخواست بره اونجا، مسئله مسائل روانی بود. گفت یه چند تا حدیث برای من بنویس برم اونجا. منم وظیفه دیدم، یه شبی بود، باور بفرمایید تا صبح هنر نکردم، وظیفه‌ام بود، تا صبح بیدار موندم، نوشتم در آوردم. خلاصه آقا رفته بود اونجا، خونده بود، خیلی اعجاب شده بود، خیلی مثلا مجلس عجیب شده بود. گفت آقا ما چیزایی است که به خدا میخواییم به این برسیم، تا الان نرسیدیم. و اون این است که تکبر، علت تکبر ممکنه مال بشه، جمال بشه، علم بشه، ولی جز اینا هم هست که تا کنون بشر نفهمیده و فقط مولای من امام صادق علیه السلام یک اصلی در آورده که این اصل اونجا مایه شاید این بوده، مایه حیرت اونا شده بود، اونا کنجا بودن. اون این اصلی گوش برید عجیبه، می فرماد که ما تکبر احدون، این خیلی شدیدنیه، ما تکبر احدون او تجبر الا لهوان وجده فی نفسه، کسی تکبر نکرده، تجبر نکرده مگر به خاطر یک کمبود و یک نقص و یک حفره‌ای که در خودش پیدا کرد. گاهی وقتا خدا، شاید من خودم دیدم، صاحبان نقص تکبر میکنند، یه جوری تکبر میکنند که میاد خودش مثلا با صاحبان کمال برابر کنه. توجه کردید؟ ها، حالا اینم یه اصله. به هر حال عرضم در اینجاست، تن عجب میخوایم شده بگیم، پس بنابراین ممکنه عامل تکبر یک از نباشه. پس تکبر قائم به غیره، یه کسی باید بشیده من تکبر کنم دیگه، اما به در و دیوار کسیم تکبر کرد، بقیه شمی گفتن خدمتتون. حالا اما بعضی از صفات مهلک، آقا بعضی از ایدان هست که قائم به غیرم نیست، قائم به شخصه، اینا ترسیدنیه. به الان امیرالمومنین سلام الله علیه نبض گرفته، این صفت رو وحشتبار فرموده. اون چی؟ اون عجبه، عجب قائم به خوده. یعنی شما که خانم بچه هات همه خوابیدن، چراغام خاموشه، هیچ کس هم نیست به تو بگه آفرین بارک الله، خودت پاشدی نماز شب میخونی، یه وقت بگی که بله دیگه، حالا همه خوابیدن، الان بالاخره یه چیزی هست که ما داریم نماز شب میخونیم دیگه.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان با مناسبت روز بسیج تاکید کردند مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار صدها نفر از بسیجیان تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دانستند و گفتند امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها اهداف خود را محقق کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند در قضایای اخیر بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود. حضرت آیت الله العظما خامنه ای افزودند منطقه غرب آسیا مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهار راه ارتباطی شرق و غرب است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در این منطقه پایه‌گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی پایگاه داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که مهمترین و حساس‌ترین نقطه در منطقه راهبردی غرب آسیا ایران است خاطر نشان کردند. بر همین اساس در ابتدا انگلیسی ها و سپس امریکایی ها سرمایه گذاری ویژه‌ای به خصوص برای مزدور پروری در ایران کردند تا سلطه کامل داشته باشند. ایشان خاطر نشان کردند اول میگویند غنی‌سازی 20% را تعطیل کنید، بعد غنی‌سازی 5% را، بعد کل صنعت هسته‌ای را، بعد تغییر قانون اساسی، محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را مطالبه می کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای گفتند مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. ایشان تاکید کردند برجام دو یعنی ایران حضور منطقه‌ای خود را کاملا رها کند و برجام سه یعنی ایران متعهد شود که هیچ سلاح راهبردی و مهم مانند راکت و پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم دست خالی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به طراحی آمریکایی ها که حدود 15 سال قبل با وسیله شخصیت های برجسته این کشور افشا شد گفتند طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سودان و سومالیا را ساقط کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور در نهایت خود نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط شود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که شکست آمریکا در این 3 کشور بود. ایشان با اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب الله و عمل در لبنان تاکید کردند این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی خونسا شد و مظهر و بیرق نیروی عظیم شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی بود. بنابراین اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. صدها میل سلاح سبک و سنگین در ولایت کنرها به کمیسیون جمع‌آوری سلاح تسلیم داده شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
صدها میل سلاح سبک و سنگین در ولایت کنر به کمیسیون جمع‌آوری سلاح تسلیم داده شد. مسئولان می گوید این سلاح مربوط به بیت المال بوده و بعد از جمع‌آوری به گونه قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مولوی واحد الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلی اردوی 201 خالد بن ولید می گوید پرسنل لوای دوم اردوی ملی در ولسوالی های مانوگه و چپ در ولایت کنر بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، هزاران فر مهمات مختلف النوع و مقادیر زیاد تجهیزات نظامی را جمع‌آوری و به کمیسیون ویژه جمع‌آوری سلاح مربوط وزارت دفاع حکومت موقت طالبان تسلیم داده شد. وای گفت در مراسمی که به همین منظور برگزار گردیده بود، علاوه از معاون قلی اردوی خالد بن ولید، والی و فرمانده پلیس ولایت کنر در سخنرانی هایشان ضمن قدردانی از همکاری های مردم ولایت کنر با نیروهای امنیتی از آنها خواست اگر هر گونه سلاح و دیگر وسایل بترمال را نزد خود نگهداری نموده، آن را به ارگان های امنیتی بسپارند. سخنگوی قلی اردوی خالد بن ولید افزود سلاح و مهمات جمع‌آوری شده به طور منظم در انبارخانه ها جابجا و در هنگام نیازمندی از آن استفاده صورت خواهد گرفت. مولوی واحد الله محمدی افزود به مردم ولایت کنر اطمینان داده است که نیروهای امنیتی علاوه از آن که محافظ مال و ناموس آنان می باشد، از بیت المال نیز به گونه درست پاسداری می نماید.
لله الحمد، بیت المال انور وسلی و نظامی تجهیزات و وسایل په کلک ایمانداری سره د دې حفاظت کړی ده او مربوطه ادارو ته او مسولینو ته په خپل خوخه باندې سپارلې دي چې موږ په دې باندې افتخار کو او د ختیځ زون په خاصه توګه د کنر ولایت ټول میړنی ولسونو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي اردو د اساسو بچان دي. ان شاء الله په ټول توان او په کلک ایمانداری سره به د خپل وطن د لیش لیش نو استادو د عزت او د ناموس نه په کلک دفاع کوي.
بارد د کارمدن امارت اسلامي ان چندمین بارس کې صدها مل سلاحای سبک و سنگین و مقادیر زیاد مهمات و تجهیزات نظامی جمع‌آوری شده به مسئولان کمیسیون جمع‌آوری سلاح مربوط وزارت دفاع حکومت موقت طالبان تسلیم داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شرکت دولتی اسپینزر در کندوز به تولید روغن و پروسس پنبه آغاز کرده است. همکارم سمیع خاوری گزارش می دهد.
شرکت دولتی اسپینزر در کندوز به تولید روغن و پروسس پنبه آغاز کرده است. به گفته مسئولان در شرکت دولتی اسپینزر، این شرکت در 20 سال گذشته به اثر جنگ‌های اخیر تخریب گردیده و غیر فعال بوده و نیز تا حال به گونه درست مورد توجه دولت‌های گذشته قرار نگرفته است. اما اکنون در یک سال گذشته این شرکت دوباره نوسازی شده و به فعالیت آغاز کرده است که ساخت دستمال کاغذی، لوری آشپزخانه، تولید روغن و پروسس پنبه از دست فراورده‌های عمده آن محسوب می‌شود. محمد نائل فرخاری معاون عملیاتی و تکنیکی این شرکت می‌گوید در کنار اینکه شرکت اسپینزر دوباره بازسازی شده و تولیدات نیز آغاز کرده است، به گفته او در دو ماه گذشته بالاتر از 150 هزار تن پنبه دانه‌دار خریداری کرده‌اند.
یکی تولیدات اصلی و اهداف اساسی ما است که مسئله خرید پخته و پروسیسی از پخته دانه‌دار است که مالو جوشا بعد از پروسیس به جای دیگه به فروش برسانیم و از چگیتی از دستگاه روغن ما بخیر انشالله که رو به ترمیم است که فعال شد و تمام شد و ما ایرم بتانیم که پروسیسش بکنیم و روغن از ایر پروسیس کرده و بسته‌بندی کردن به بازار.
بگفته معاون عملیاتی این شرکت، تولیدات روغن شامل دو بخش می باشد که روغن زغر نیز در این شرکت تولید و بسته‌بندی شده به زودی به بازار عرضه می گردد. در همین حال باشندگان کندوز از مسئولان این شرکت می خواهند که تولیداتشان را هرچی زودتر به بازار عرضه کنند تا از افزایش بهای روغن در این ولایت جلوگیری صورت گیرد. فریدون یک از باشندگان کندوز می گوید مردم این ولایت می خواهند از تولیدات داخلی استفاده نمایند و با عرضه تولیدات شرکت اسپینزر به بازار به نرخ مواد نیز تغییرات خواهد آمد.
اگر شهروندان ولایت کندوز هستم می خواهم که در طریق مثال صابون از تولیدات شرکت باید در بازار عرضه شود که جنس ها خیلی بلند افته. می خواهم که در طریق بدد ما در طریق شرکت
روح الله از دیگر باشندگان این ولایت است. او از مسئولان این شرکت می خواهد که روغن زغیر و دیگر تولیدات این شرکت را وارد بازار نمایند تا نرخ مواد غذایی در این ولایت کاهش یابد.
ما خواهیم همین تولیدات که ارزه می کنند به بازار دوتر وارد بازار بکنند که مردم دوتر رجوع کنند در این تولیدات وطنی نرخش تغییرات بیاید.
شرکت دولتی اسپینزر که در سال 1314 تحت نام شرکت شمال ایجاد گردیده بود بعداً به نام شرکت اسپینزر تغییر نام یافت که آن زمان در بخش تولیدات روغن، صابون و غیره فعالیت داشت. به گفته مسئولان کنونی این شرکت هرچند در سال 1399 چندین پای دستگاه تولید روغن به بهای گزاف خریداری کردند که هزینه هر دستگاه آن بیشتر از 30000 دلار آمریکایی می باشد، اما در بخش تولیدات هنوز هیچ نوع فعالیت انجام نداده بودند که اکنون قرار است این شرکت فعالیت هایش را در بخش تولید روغن و غیره از سر بگیرد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
واکنش دولت موقت طالبان به ظالمانه خواندن اجرای کردن حد و گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
واکنش حکومت موقت طالبان به ظالمانه خواندن اجرایی کردن حد در لوگر پس از آنکه 3 زن و 9 مرد در ولایت لوگر به جرم‌های زنا، لواط و سرقت از سوی مسئولان دادستانی حکومت موقت طالبان شلاق زده شدند، شماری از کشورهای غربی و سازمان‌های جهانی این اقدام حکومت موقت طالبان را ظالمانه توصیف کردند. اما حالا حکومت موقت طالبان با دفاع از موضع خود اقدام پسین حکومت موقت طالبان را اجرایی کردن قانون جزای دین اسلام خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در توییتی اظهارات پسین سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و نمایندگان شماری از کشورهای غربی در این پیوند را مخالف اصلهای بین المللی و بی احترامی به دین مقدس اسلام گفته است. آقای مجاهد با غیر مسئولانه خواندن این اظهارات گفته که کشورها و سازمانهای جهانی نباید اجازه دهند چنین اظهارات از آدرس آنان نشر شود. صالح مسلح آگاه مسائل دینی در این باره میگوید.
امروزه که جامعه جهانی و نمایندگی سازمان ملل یا اتحادیه اروپا میگه ما شوکه شدیم و برای ما بسیار سنگین است، این برداشت ها به خاطر ارضای افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری و فعالین است که انتقادهای را انجام میتن و اینا هم ظاهرا نشان میتن که ما متوجه قضیه نبودیم، ظاهرا طالبا اصلاح شده بود، طالبا تعهد سپرده بودند یا مسائل دیگه. در واقع طالب همون طالب بود، هیچ گونه علائم نشانه و اما برهانی وجود نداشت که نشان میداد طالبان تغییر کرده باشند.
این در حالی است که پیش از این دادستانی عالی حکومت موقت طالبان گفته بود که پرونده های مجرمان را به گونه شرعی و دقیق بررسی میکنند و پس از کامل شدن بررسی ها تنها آنانی که مجرم شناخته شوند مورد مجازات قرار میگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
9 تن از افراد مسلح مخالف و 1 تن از نیروهای حکومت موقت طالبان کشته و شماری هم زخمی شدند. همکارم زبیح‌الله قریشی و گزارشی با این موضوع.
9 تن از افراد مسلح مخالف و 1 تن از نیروهای حکومت موقت طالبان در درگیری مسلحانه کشته و شماره زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان می گوید که در منطقه شبر از مربوطات مرکز ولایت دایکندی افراد مسلح بغاوتگر در یک منزل جا گرفته و علی‌رغم تلاش نیروهای حکومت سلاح خود را به زمین نگذاشته و حین ورود نیروهای حکومت افراد متذکرت دست به شلیک زده که در اثر آن 1 تن از نیروهای امنیتی جان باخته و 2 تن دیگر از این نیروها زخمی شدند. تکور سخنگوی وزارت امور داخله در خصوص این جریان که 9 تن از افراد مسلح نیز کشته شدند میگوید.
ور مورد د کندی ولایت مرکز اړون سیوک شیبر شمه کی په یو کور کې د مصالح کسانو راپورونه ترلاسه ول. د اسلامي امارت امنیتي ارګانونو 2000 د سیمې سپینګری ورولې دل چې مصالح کسان باید خپل وسلې پر ځمکه کېږي او د بغاوت هڅه ونه کړي. خو له مکررو هڅو سره سره بغاوت کوونکو د وسلې له غورځولو انکار وکړ. وروسته امنیتی ځواکونه اړ شول چې دغه ځای ته داخل شي چې له غبرګون سره مخ شول. په دې جریان کې 1 تن سرتیری شهید او 2 نور ټپیان شول. بیا امنیتی ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له امله یې نه مصالح کسان ووژل شول او یوه ښځینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي شوه. وزل سوی کسان ټول مصالح او باغیان وو. هلته د ماشومانو وزل کېدل یا کوم بل زیان رسېدل حقیقت نه لري.
به گفته سخنگوی وزارت امور داخله نیروهای امنیتی دست به حمله متقابل زده که در اثر آن 9 تن از این افراد مسلح کشته شده و یک خانم نیست که در منزل حضور داشت در اثر تبادل آتش زخم برداشته است. تکور میگوید که تمام کشته شدگان افراد مسلح بودند که علیه حکومت سلاح برداشته بودند و ادعای کشتن اطفال در این رویداد را رد میکند. وزارت داخله در خصوص هویت این افراد مسلح چیزی نگفته، اما در گذشته بیشتر این دست از رویدادها و گروه داعش نسبت داده میشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب شنوندگان گرامی، و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بالا و یاد خدا و سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان ارجمند. با برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستان عزیز، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در این برنامه به یکی از عادتهای نادرست، یعنی مقایسه کردن و چگونگی ترک این عادت میپردازیم. مقایسه کردن یکی از ویژگی‌های فطری ما انسان‌هاست که می‌تواند نتایج مثبت یا منفی را برای فرد و همراه داشته باشد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی تفاوت‌های موجود میان داشته‌های ما و دیگران است. ما معمولاً در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالات می‌تواند باعث بروز مشکلاتی باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته‌هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می‌تواند هر چیزی باشد. برای مثال شما ممکن است شغل، وضعیت مالی، ظاهر و یا موفقیت‌های خود در زندگی را با فردی دیگر قیاس کنید. این کار در کنار اینکه می‌تواند به شما ایده هایی برای حرکت به سمت بهتر شدن بدهد، می تواند مشکلاتی را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه افراد اتفاق می افتد، اما مقایسه زیاد می تواند علل مشخصی داشته باشد که در ادامه و برخی از مهمترین دلایل آن می پردازیم. نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از مهمترین دلایل مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خود کمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد وجود داشته باشد، گرایش به مقایسه خود با دیگران به طور طبیعی شکل می گیرد و روز به روز قوی تر می شود. شاید علت این امر این است که می خواهیم بدانیم چرا نمی توانیم مانند دیگرانی باشیم که از نظر ما موفق و یا کامل هستند. کمالگرایی یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی است که می تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمالگرایی فرد می خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می شود هیچ وقت از کارها و فعالیت های خود راضی نباشید. دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم مشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
یکی از ویژگی‌های ما انسان‌ها مقایسه کردن. چرا؟ چون ما یه موجود اجتماعی هستیم. همسط هم که نیستیم. شما 40 تا ماهی، 50 تا ماهی توی آکواریوم بریز، یه غذا براشون بریز، اینا مقایسه نمیخواد بکنن. چون غذا یکیه، محیط هم یکیه. همون مثل هم دارن زندگی میکنن. شما توی یک محیط قفس 50 تا کبوتر ارزن هم جلوشون بریز، غذا یکیه، محیط هم یکیه، همون کبوترن. مقایسه معنا نداره. اما ما اینطور نیستیم. ما برتر داریم، پستر داریم، مؤمن داریم، فاسق داریم، پولدار داریم، فقیر داریم. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق. هر یست به الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ما چون یه موجود اجتماعی هستیم، با هم زندگی میکنیم، خواه نخواه تو زندگیمون مقایسه میاد. زن فلانی چنانه، دختر فلانی چنانه، پسر فلانی کنکور قبول شد، فلانی 2 سال تو فلان کار پشت خودش رو بست، تو درس موفق شد، هی مقایسه میکنیم. این مقایسه کردن یک شمشیر دولبه است. هم میتونه آرامش بیاره، هم میتونه اضطراب بیاره. من امروز برای شما عرض میکنم چجور فرهنگ مقایسه آرامش میاره و چجور اضطراب میاره. از آیات و روایاتم استناد میکنم، ببینید که اصل مقایسه طبیعی است. شما خواهی نخواهی دو تا دانشجو وارد دانشگاه میشن، دو تا جوان ازدواج میکنن، دو تا همکار توی اداره میرن، دو تا همسایه کنار هم، 40 سفر فلانی رفته مکه و رنگ مکه رو ندید، بچه فلانی 2 سال تو این اداره است همه چیز پیدا کرد، بچه من 5 سال بیکاره. مقایسه میکنن دیگه، تو کار، تو شغل، تو مسائل مادی، تو مسائل معنوی. عزیزان من، ما 3 جور مقایسه داریم: مقایسه صعودی، مقایسه نزولی، مقایسه همسطح. اگر شما تو امور دنیا خودتو با بالاترت مقایسه کردی، این صعودی. اگر با پایینترت مقایسه کردی، اگه یه کسی 1,000,000 حقوق داره خودشو مقایسه کرد با کسی که 500,000 تومان داره، میشه مقایسه نزولی. اگه مقایسه کرد با اون که 2,000,000 حقوق داره، میشه صعودی. مقایسه همسط، 1,000,000 با 1,000,000، همکار خودش، کسی که عین خودشه. مقایسه گاهی صعودی است، گاهی نزولی است و گاهی همسط. عزیزان من، در امور مادی مقایسه صعودی اضطراب میاره، اما مقایسه نزولی آرامش میاره.
عزیزان شنونده، در ادامه بحث موضوعی باید گفت که مهمترین عوارض مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادتی ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راهکار عملی برای از بین بردن این حالت را پیشنهاد می کنیم. یکی از راهایی که می توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان، یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاط قوتی دارم؟ از این طریق نیز می توانید تمرکز بیرونی را بر تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام بردارید. راه حل دیگری که برای ترک این عادت نادرست پیشنهاد می دهیم این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. وقتی دائم برای اعتبار بخشی با خود و زندگیتان و بیرون نگاه می‌کنید، براحتی در تله مقایسه اجتماعی می‌افتید. پژوهش‌ها نشان دادند زوج‌هایی که مدام عکس‌هایی از لحظات شاد و خوشبخت خود پست می‌کنند، در واقعیت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی زناشویی موفقی ندارند. یکی دیگر و یا یک روش دیگر برای غلبه بر این حس ناخوشایند این است که منبع محکمی از الهام بیابید. اشکالی ندارد یک یا دو نفر با عنوان منبع الهام در زندگیتان وجود داشته باشند. این مسئله می تواند تا حدودی هدایت بیرونی در زندگیتان ایجاد کند. نیازی نیست این افرادی مشهور باشند. به این طریق وقتی احساس ناامید بودن می کنید یا مسیرتان را گم کرده اید و ممکن است دوباره در تلاش مقایسه بیفتید، می توانید از این افراد الهام بگیرید. همچنین اگر شکرگزار باشید در تلاش مقایسه نمی افتید. اگر خود را متعهد کنید که عمیقا برای چیزهای خوبی که در زندگیتان وجود دارد خوشحال باشید و آنها را هر روز به خودتان یادآوری کنید، کمتر احتمال دارد در دام مقایسه گرفتار شوید. کلام آخر این که مقایسه کردن باعث کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس می شود و احساس ناامنی در افراد به وجود می آورد. همچنین توجه بیش از حد به دیگران و مقایسه خود با آنان باعث بروز اختلالات افسردگی و استرابی در فرد شده که لازم است روان درمانی صورت بگیرد. بنابراین اگر مشکل شما بسیار شدید است و احساس می کنید که این مقایسه ها عمل کرده زندگیتان را مختل کرده، ترجیحاً باید به یک متخصص روانشناس مراجعه کنید. دوست عزیز، با امید به صحت، سلامت و عزت نفس برای تک تکتان، برای خود ما، برای شما و پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای ایمنی بخش و ای چیره بر همه چیز، این ظهر هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. مؤمنان خداجو و نیکندیش، سلام بر شما. روزتان پر از شادی های بی پایان و قرار بندگی امروز خوش آمدین. وضو که میگیری فرشته ها بالهایشان به صورتهای خیس شما میکشند. قامت که میبندید فرشته ها بالهایشان سجاده شما میکنند. دعا که میکنید فرشته ها هزار هزار بار آمین میگویند. نمازتان نور، نمازتان چشمه، نمازتان پلکان عروج، نماز و راز و نیازتان قبول حضرت بی نیاز.
آفتابگردان راهش را درست پیدا کرده است، فقط رو به سمت آفتاب باز می شود. تا خورشید راهی نمانده است. تنها باید دستت را به دست کسی بدهی که آفتاب گردان شده است و به سمت نور می رود.
دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40 خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پروردگارش خواست تا این که روز قیامت امتش را در حضور جمع فرشتگان، پیامبران و امتهای دیگر بازجویی نکند تا عیبهایشان نزد آنها ظاهر نگردد، و تقاضا نمود که آنها را طوری بازجویی و محاسبه کن که فقط من و تو آگاه شویم. خداوند فرمود: ای حبیبم، من به بندگان خود از تو رؤوفترم، پس هرگاه تو نخواهی که عیوب آنها در نزد دیگران ظاهر شود، من حتی دوست ندارم که پیش تو نیز عیبهای آنان فاش شود، بلکه تنها خودم آنها را بازجویی می کنم، به طوری که غیر من کسی بر گناهان آنها آگاهی نیابد. قرار بندگی را مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سوره مبارکه قاف، قاف و القرآن المجید. بل عجب و انجاهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شیء عجیب. یه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاده اینه که قرآن کریم خودش رو مجید معرفی میکنه و عده‌ای که از این نزول قرآن تعجب کردن میگن این شیء عجیبیه. چه حکمتیه که خدا میگه قرآن مجیده و یه عده از کفار اون زمان میگن قرآن عجیبه؟ چرا باید کسی از نزول قرآن تعجب کنه؟ چرا کسی نباید باور کنه که می شود کلمات الهی به وسیله رسول و منذر الهی برای انسانها نازل بشه؟ چرا ما باید تعجب بکنیم از این که این کلماتی که در مقابلمونه کلام خداست؟ خدا می گوید مجیده، کفار میگن عجیبه. یه چند تا آیه بیاییم پایین تر، نکته خیلی مهمی وجود داره. قد علم ناما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. خدا اشاره میکنه به یه سری آیات طبیعی. نگاه نمی‌کنند به آسمون که چگونه بنا شده، زینت داده شده، زمین چگونه گسترش پیدا کرده، بعد توش راه گذاشتن، بعد از آسمون آب نازل میشه، یک آب مبارک باعث میشه اینجا رو زمین کلی گل و گیاه و نخل و اینا بروید. میدونین چرا آدما کلام خدا واسهشون عجیبه؟ به خاطر اینکه نتونستن خدا رو تو بین آیات طبیعی ببینن. کسی که خدا رو نمیتونه تو بین آیات طبیعی ببینه، خیلی براش عجیبه خدا بخواد باش حرف بزنه از طریق یک کتاب. این راز این که آدما قرآن مجید و عجیب میدونن. اگر ما این دقت رو داشته باشیم که تو آیاتی که روز و شب دور و برمونن چقدر اتفاقات برا ما میفته که از عالم بالا، از عالم بالاتر چیزی مثل باران رزقمون میشه و در ما رویشی ایجاد میکنه، مثل علم. علم نصیبمون میشه و به برکت این علم در ما یک رویش اتفاق میفته، کلی ثمرات جدید ازمون در میاد، کلی ایده های جدید، فکرهای جدید، کارهای جدید صبح و شب. خب این یه آیت خداست، خدا داره با ما حرف میزنه. این علمه چجوری به من و شما رسید؟ خب این علم و یه کسی از طریق این آیات در اختیار من و شما قرار داد، داشت با ما حرف میزد. این خیلی عجیبه که این خدایی که از بین پدیده های طبیعی با من و شما حرف میزنه، حالا بخواد از توی یه کتاب با ما حرف بزنه. این خیلی عجیبه. آدم ها اگر تعجب میکنن از این که خدا بخواد باهاشون حرف بزنه، به این خاطره که خدا رو تو بین این آیات طبیعی ندیدن. اگه ما تمرین کنیم که خدا رو در بین این آیات طبیعی ببینیم، خدا رو توی لحظه های زندگیمون، من و شما داریم روی یک زمین زندگی میکنیم، این زمینمون خیلی گسترده است، زمین زندگیمون خیلی وقتها راه های توش گذاشته شده که غیر قابل باوره. تا حالا نشده تو زندگی یه جا گیر کنید راه از یه جایی باز بشه که امکانش نبوده، که فکرشو نمی کردین. خب اینا راه هایی که در زمین زندگیمون گذاشتن، حالا مادیان او معنوی ها. خب اینا حرف زدن خدا با ما نیست؟ خدا صبح تا شب داره با آسمون و زمین و زندگیمون با ما حرف میزنه. حالا خیلی عجیبه که توی یه کتاب مستقیما شروع کنه و جدیتر با ما صحبت بکنه. مجید بودن قرآن رو هم اینجوری باید فهمید. این که آدم بخواد از بین آیات طبیعی خدا رو ببینه مشکله و ممکنه خیلی خدا رو نشناسه. ولی یک قرآن نازل میشه و در این قرآن مجیدترین اتفاقات در این قرآن مطرح میشه. مجیدترین صحنه ها، مجید یعنی انقدر بلند و با عظمت و انقدر با شکوه که شما فقط میتونید بهش بگید مجد داره. اگر کسی چشم آیت بین خودش رو فعال کنه، میبینه این قرآن چقدر مجیده، چقدر با شکوه و بلند مرتبه است. انشالله که با دقت و آیت طبیعی بتونیم بفهمیم که قرآنمون قرآن مجیده.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنهایی
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه آیات 41 تا 46 از سوره مبارکه نور را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری
Oh! اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل صار وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طبيلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خویش نامی نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمه.
اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم، وإن كبر تفريتي فأنت أكبر، وإن دام بخلي فأنت أجود. اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك، وكثير تفريتي بظاهر كرمك، واغمع بخلي بفضل جودك. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.
نماز فرصت حرف زدن با خالق و محبوب است. خوشا به حال آنهایی که نماز و راز و نیازشان به درگاه خداوند مؤدبانه است.
خدایا بی نگاه لطف تو هیچ کار به سامان نمی رسد، نگاهت را از ما دریغ مکن.
نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، عضوی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
استاد شمشیری.
چیکار کنیم آرامش پیدا کنیم؟ از این کتاب مبارک پیروی کنیم تا رحمت خدا نصیبمون بشه. دقت بفرمایید، و هذا کتاب انزلناه مبارک. این کتاب مبارکه، هر کی از دنبال این کتاب باشه از غافلین نمیشه. هر کی از دنبال این کتاب الهی بره، هر چه خدا گفت با دل جان بگه چشم، خدا بهش عزت، حکمت و نور میده. این میگن مبارک بودن. پس وجودمون رو مبارک کنیم با پیروی از قرآن کریم. میفهمد اگر این کار رو کردید و تقوا و خودت حفظ کردی، یعنی تقوا یعنی ترمز، یعنی انسان خودش رو حفظ کنه. اگر این کار کردید رحمت خدا نصیبتون میشه، لعلکم ترحمون. و جالبه، صدف یعنی رو برگردوندن. در تمام قرآن همین یه آیه است که سه بار اومده، یعنی اگر از قرآن رو برگردوندیم جز غافلی میشیم، افسرده میشیم، کم طاقت میشیم، تو چه کنم چه کنمیم. از همه مهمتر مریضی های خاص پیدا میکنیم، دگرگونی افکار، تخیلات منفی، افکار مزاحم در بداغون میشه، متوجه نیست علت چیه. علت سوره انعام از آیه 155 تا آیه 157 رو